رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد نگرانی وزارت صحت عامه به خاطر افزایش امراض تنفسی در نتیجه آلودگی هوا در کابل، تلاش ها برای جلوگیری بد شدن وضعیت محیط زیست و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقامات ولایت کندهار میگویند شب گذشته 27 طالب مسلح در آن ولایت کشته شدند. حسین بخش سفری ورزشکار افغان بعد از پیروزی بر حریف روسیش امروز به کابل برگشت. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید انتظار دارد تا حکومت عراق در حفاظت از سفارت امریکا در بغداد از نیروهایش استفاده کند. مشروع خبرها. مقامات ولایت کندهار میگویند شب گذشته 27 طالب مسلح در آن ولایت کشته شدند. تورن جنرال تادین خان قمندان امنیه ولایت کندهار امروز به رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان بر پوسته امنیتی بادی غندی در ولسوالی شورابک حمله کردند. در نتیجه مقاومت شدید پلیس سرحدی 27 جنگجوی مسلح کشته شدند. با گفته تادین خان در بین افرادی که کشته شدند باشندگان ایالت پنجاب و کشمیر پاکستان نیز شاملند. قمندان امنیه کندهار همچنان گفته است در هفته جاری حملات طالبان مسلح در ولسوالی های ارغستان، معروف، شاودیکوت، میانشین، خاکریز و میوندین ولایت نیز به عقب زده شده است. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. یک مقام ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش توانسته است در مناطق شمال افغانستان حمایت برخی گروه‌های مسلح را حاصل کند. دومینیک استلهرت مسئول بخش عملیاتی این کمیته در مصاحبه با آژانس خبری تاس روسیه گفته است در دو سه سال اخیر خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. به گفته آقای استلهرت یکی از دشواری‌هایی که در شمال افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با آن مواجه است محیط پر از خشونت و پراگنده است که در آن به طور در حال افزایش گروه های تندرو با جنگجویان دولت اسلامی یا داعش می پیوندند. دومینیک استلهرت همچنان گفته است مشاهده می شود که برعکس گذشته خشونت ها به محیط شهری گسترش یافته، حملات انتحاری و تنظیم شده از یک سو و از جانب دیگر حملات هوایی نیز افزایش یافته است که در نتیجه تا حد زیاد افراد ملکی در افغانستان قربانی می شوند. حسین بخش سفری ورزشکار افغان رشته هنرهای مختلط رزمی MMA بعد از پیروزی بر حریف روسیش به کابل برگشت. آقای سفری در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی توسط ورزشکاران و باشندگان کابل مورد استقبال گرم قرار گرفت. حسین بخش سفری به تاریخ 7 جدی در شهر مسکو بعد از سه راوند بر حریف روسیش پیتربرگ پیروز شد. ریکارد رسمی رقابت‌های حسین بخش سفری 4 برد و 1 باخت است. وی در سایر رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای نیز پیروزی‌های درخشان را کسب کرده و ورزشکار موفق افغانستان محسوب می‌شود. حسین بخش سفری تا اکنون در مسابقات مختلف برنده چندین مدال طلا نیز شده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید انتظار دارد تا حکومت عراق در حفاظت از سفارت آمریکا در بغداد از نیروهایش استفاده کند. بر اساس گزارش‌ها پلیس عراق از گاز اشکاور در برابر تظاهرکنندگان در برابر سفارت آمریکا در بغداد استفاده کرده، محافظان داخل سفارت نیز با پرتاب بم‌های گیج‌کن تلاش کردند مظاهره کنندگان را متفرق سازند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، هواداران ملیشه‌های شیعه کتایب حزب الله دروازه سفارت آمریکا در بغداد را شکسته به داخل محوطه آن هجوم بردند. تظاهرات امروز بر ضد حملات اخیر نیروهای آمریکایی صورت گرفته که در نتیجه آن حداقل 25 تن از ملیشه‌های کشته شدند که توسط ایران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز از طریق توییتر نوشته است: ایران یک قراردادی آمریکایی را به قتل رسانید و تعداد زیاد دیگر را زخمی ساخت. ما شدیداً با آن عکس‌العمل نشان دادیم و همیشه نشان خواهیم داد. به گفته آقای ترامپ، ایران حمله بر سفارت آمریکا را سازماندهی کرده است و آنها کاملاً مسئول خواهند بود. بر اساس گزارش‌ها، سفیر و کارمندان سفارت آمریکا به یک محل مسئول انتقال داده شدند. هزاران عراقی در اعتراض به حملات هوایی نیروهای آمریکایی در اطراف سفارت آمریکا در بغداد تجمع کردند. این حملات هوایی 29 دسامبر بر موازی ملیشه‌های شیعه کتایب حزب الله در عراق و سوریه در عکس‌العمل به حملات راکتی بر نیروهای آمریکایی صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 25 تن کشته شدند. کتایب حزب الله میگوید این حملات هوایی 50 تن از اعضای این گروه کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این گروه دست داشتن در عملات اخیر راکتی را رد کرده است. و خبر آخرین که رئیس جمهور ایران میگوید تحریم های وضع شده توسط آمریکا بر ایران 200 میلیارد دلار خساره به آن کشور وارد کرده است. حسن روحانی امروز در مراسم افتتاح یک پروژه خط ریل در حومه شهر تهران گفت در 2 سال گذشته تحریم های ایالات متحده آمریکا باعث از دست دادن 200 میلیارد دلار عاید خارجی و سرمایه‌گذاری در ایران شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. مشکل آلودگی هوای کابل و نگرانی ها در مورد افزایش امراض تنفسی، یک مقام وزارت صحت میگوید
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد.
صحبت با یک مقام وزارت داخلی افغانستان در این مورد:
ما برای مالکین شهرهای دهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سابن عروسی، فابریک های تولیدی را سوخت خیلی میاری استفاده میکنه که باعث آلوده کردن هوا میشه. ما برای زینا توسعه ها و رهنمود های خود را دادیم.
کمیسیون شکایات انتخابات میگوید طبقه بندی شکایات تمام ولایات تا پایان امشب تکمیل میشود. شورای عالی صلح میگوید رئیس جمهور اشرف غنی با راهیابی دوباره به کرسیش این شورا را لغو خواهد کرد. بیش از 1000 راننده در شارای هرات فرا به خاطر اخاذی پلیس دست به اعتصاب زده و راه ها را مسدود میکنند. در مسائل جهانی هشدار عراق و امریکا را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه آلودگی هوای کابل 17 تن جان باختند. مسئولان این وزارت با نگرانی از این وضعیت اظهار می‌دارند که در یک هفته گذشته 8800 تن دیگر به دلیل بیماری‌های ناشی از این آلودگی به شفاخانه‌های کابل مراجعه کردند. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
دیواد خرابوال لعمل دیدی وینا میکروبی سوی
دیواد هفته گذشته بانوی 55 ساله در کابل جان باخت. مینا میگوید که خانم کاکایش به گونه ناگهانی بیمار شد و پس از 24 ساعت دست و پنجه نرم کردن با این بیماری درگذشت. با گفته وی، پزشکان علت بیماری وی را میکروبی شدن خونش در نتیجه آلودگی هوای کابل عنوان کردند.
خانم کاکایم چند روز قبل به گونه ناگهانی بیمار شد و زمانی که به شفاخانه مراجعه کردیم دکتران گفتند که خونش میکروبی شده است و فیصدی خون پاک در بدنش پایین است. دلیلش هم آلودگی هوای کابل است که در این روزها بسیار آلوده شده است. شام به شفاخانه بردیمش و صبحش جان داد.
مینا از حکومت افغانستان میخواهد که به تلاشش در راستای جلوگیری از افزایش آلودگی هوای کابل بیفزاید. افزایش آلودگی هوای کابل وزارت صحت عامه افغانستان را نیز نگران کرده است. مسئولان این وزارت میگویند که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد شمار بیماران تنفسی افزایش خواهد یافت. ما موسی زیور، این اداره این وزارت بر روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد. فعلا دقیقاً ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
وزارت صحت عامه بر روز دوشنبه نیز اعلام کرد که در نتیجه بیماری های تنفسی در یک هفته گذشته 17 تن در کابل جان باختند. فدا محمد پیکان معین ارزه خدمات صحی وزارت گفت که در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که هوای شهر کابل نسبت به هر زمان دیگری بیشتر آلوده شده است. بر بنیاد معیارهای وضع شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ذرات مزیدی PM2.5 در مدت 24 ساعت نباید از مرز 75 درجه بگذرد، اما میزان این ذرات در شهر کابل به 97.555 درجه رسیده است. مسئولان این اداره میگویند که کمپین 15 روزه ای را که در هماهنگی با وزارت امور داخله و شهرداری کابل به منظور کنترل این وضعیت را اندازی کردند، ادامه دارد که در جریان آن موارد سوخت شهرک ها، ساحات تجارتی، هتل ها و حمام ها بررسی می شود. عزت الله صدیق معین تکنیکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست امروز برای رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته 11 شرک و هتل های عروسی به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند.
28 مورد که گزارش شده هیئت نظارتی ما شناسایی کردند. در حال حاضر درباره 11 مورد آن اقدام صورت گرفته است. شاید موارد دیگر هم باشد. عملیات ما ادامه دارد و احتمالاً در آینده افزایش خواهد یافت.
این اداره شهرداری کابل و وزارت امور داخله به برخی شهرک‌ها، هتل‌ها و حمام‌ها دستور دادند که به جای استفاده از مواد سوخت غیر معیاری از گاز و تل استفاده کنند. علت آلودگی هوای کابل بیشتر استفاده از زغال سنگ، پلاستیک و تایرهای موتر عنوان شده است. به گفته مسئولان این اداره ها، گشت و گذار صدها هزار موتر، کمبود ساحات سد و جاده های اسفالت شده و ساخت روزافزون بلند منزل های غیر معیاری و خلاف پلان شهری نیز از عواملی هستند که سبب افزایش آلودگی هوای کابل شدند. در مطلب چاپ شده در نشریه دیپلمات در ماه نوامبر آمده بود که آلودگی هوا در کابل ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. در این مطلب نقل از گروه پژوهشی حالت جهانی هوا یا استیت آف گلوبال ایر گفته شده که شاید بیش از 26 هزار افغان در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در سال 2017 جان داده باشند.
گزارش بود در مورد مشکلات آلودگی هوا در کابل. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان کمپاین جلوگیری از آلودگی هوای کابل 28 شهرک، ساختمان تجارتی، هتل و حمام به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت میگوید که این روند در کابل همچنان ادامه دارد. حمید حکیمی گفتگویی را با خانم امینی انجام داده و در نخست از وی درباره اقدامات وزارت امور داخله پرسیده است.
ما به تاریخ 2 سال روان با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرداری کابل یک سری از اقدامات را به حکم جلالت نواب رئیس جمهور کشور روی دست گرفتیم. کابل تبدیل به آلوده ترین شهر افغانستان و کشورهای منطقه می شود که بر ما قابل قبول نبود. به عنوان یک افغان و یک انسانی که اینجا جان 5 تا 6 میلیون نفوسی که زندگی میکنه به خطر میفته. و ما برای مالکین شهرک‌های رهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سالن‌های عروسی، فابریک های تولیدی، رستوران ها و بالاخره هر آن مرکز تجارتی که کار میکنه و فعالیت میکنه و از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکنه که باعث آلوده کردن هوا میشه، ما برای اینا توصیه‌ها و راهنمایی خود را دادیم با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست. ما برایشان این هم ابلاغ کردیم که ما نظر به قانون وقتی میخواییم جزا را بالای کس عملی بسازیم یا هم ما به این جدیت اقدام میکنیم که فعلا جدی بودیم، ما مجبور هستیم که بر شما اول اختاریه بدیم بعد ابلاغیه میدیم که مردم اول خبر باید باشن، اول ابلاغیه بعد اختاریه میدیم و بعد اگر نشد شما نظر به ماده 87 کور جزای افغانستان که عمدن و قصدن باعث آلوده کردن هوا میشین با شما برخورد قانونی صورت میگیره و شما محکوم به حبس متوسط میشین. که با حبس متوسط هم نظر به کور جزای افغانستان در ماده 101ش از 1 سال کمتر نیست و از 5 سال بیشتر نیست، شما محکوم خواهد شدین و ما فرصت را برای زینا دادیم. آخرین مهلت تعیین شده ما 8 جدی بود. وقتی 8 جدی همکاران ما از وزارت داخله به رهبری محیط برشد امور امنیتی، همکارای ما از اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرداری کابل رفتن تا ببینن که کیها از این مواد استفاده نمیکنن، چون در طول روز ما نظارت و ارزیابی و تفتیش خود را داشته بودیم. ما مجبور شدیم که شهرکای رهایشی آریا را، شهرک رهایشی گلباغ تاور را، در ضمن تالار عروسی خلیج را و استقلال و ممتاز محل را کار و فعالیت از اینا را متوقف بسازیم و در کنار از این به اثر تفتیش و نظارتی که ما داشتیم 28 محل دیگه هم شناسایی شد که اینا از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکردن و باعث آلوده کردن هوا میشدن که همو بود کارشان متوقف شد، دروازهشان بسته شد و هدایت بسیار جدی جلالت ما رئیس جمهوری کشور است که برخورد باید ادامه داشته باشه با مردم کابل مخصوصا که اینجا زندگی میکنن.
شما هم در جریان هستین که هوا سر رسک و مردم نیاز به خانه‌هایشون را گرم بکنن، شما یارا مسعود میکنین رای هر چی هست برای گرم کردن خانه ازیا؟
ما اگر حساب بکنیم که از بالوسنگ بسیار عامیانه، ما به شما مثال بدم غالبسنگ تصفیه شده با نا تصفیه شدهش چند افغانی تفاوت خواهد داشت؟ یعنی این ارزش زیر داره که ما جان 5-6 میلیون نفوس کابل را به خطر بندازیم؟ در یک ماه گذشته 17 نفر جان خود را به خاطر آلودگی هوا از دست داده و یک خطر بسیار کلان برای تمام ما شده میزنه.
در آخر میشه کوتاه بگویم که این روند تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟
الهی که در کابل و جاهایی که همجوار به کابل هستند و هوای آلودهشون مستقیما باعث میشه که مردم و بین ببره و یک خطر بسیار کلان بر ما حساب میشه، این روند ما ادامه میدیم.
صحبتی بود با مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخل افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید تا پایان امروز کار طبقه بندی شکایات تمام ولایت تکمیل می شود. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا اظهار می‌دارد کمیسیون باید سرنوشت مدت مورد نیاز برای بررسی شکایات را مشخص کند تا باعث تنش‌های سیاسی نشود. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسیدگی با شکایات انتخاباتی میگوید ممکن است 90% شکایات انتخاباتی در ولایت در 15 روزی که برای این کار تعیین شده بررسی شوند. قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که طبقه بندی و بررسی شکایات بیش از 10 ولایت تکمیل شده است. با گفته او در کابل نیز از 2231 شکایت 1200 شکایت بررسی شده است.
حدود 15 تا ولایت خوشبختانه کار تصنیفش تمام شده، کار بررسی را شروع کرده. مالن امروز تا پایان روز یا فردا تمام ولایات تصنیفشان تمام میشه و بررسی را شروع میکنن.
آقای الیاسی افزود که یکی از دلایل زمانگیر شدن کارها ثبت تمامی شکایت‌های مربوط به انتخابات در کابل بوده است. با گفته او اگر کار طبقه بندی شکایات در ولایت انجام می‌شد این کار تا حال به پایان می‌رسید. او همچنین گفت شکایاتی که در این کمیسیون ثبت شدند شامل جرایم، تخلف و تخطی‌های انتخاباتی می‌شوند. این عضو کمیسیون شکایت افزود کسانی که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. با اساس قانون تخطی به عمل گفته می‌شود که به صورت اشتباهی صورت گرفته و تاثیرات جدی بر نتایج رأی‌گیری ندارد، اما تخلف انتخاباتی به اقدامات خلاف قانون گفته می‌شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی تاکید می‌کند که در چارچوب قانون لوایح و طرز عمل‌های انتخاباتی عمل می‌کند و کارش را به صورت شفاف انجام می‌دهد. در همین حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی پیشرفت کار کمیسیون شکایت انتخاباتی را رضایت بخش می‌دانند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا می‌گوید اگر کمیسیون نتواند در 15 روز تعیین شده تمام شکایات را بررسی کند، باید پیش از پیش به نامزدان انتخابات اطلاع دهد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد بر رادیو آزادی گفت
فعلا چون هنوز بحث تصمیم‌گیری روشن نیست، خوب است که امیال موضع روشن را در قسمت ادامه کار کمیسیون ولایتی به صورت که ایجاب بکنه که از 15 روز بیشتر باشه بر اساس فیصله و یک راهکار قانونی باید روشن شود تا که
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی پیش از این گفته بود که تیم‌های انتخاباتی حدود 16500 شکایت در این کمیسیون ثبت کردند و بررسی آنها در 15 روزی که از قبل تعیین شده ممکن نخواهد بود. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز با اشاره به میزان بالای شکایت‌ها میگویند فکر نمی‌کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند در این مدت به شکایات رسیدگی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شورای عالی صلح میگوید که رئیس جمهور غنی تصمیم دارد پس از راهیابی دوبارهش به کرسی ریاست جمهوری این شورا را لغو کند. معاون این شورا میگوید با توجه به شرایط کنونی ایجاد وزارت دولت در امور صلح هیچ سودی ندارد. از سوی دیگر یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان میگوید که ایجاد دو وزارتخانه جدید از سوی حکومت به معنای ایجاد اداره های موازی است. حمید حکیمی گزارش میدهد.
پس از آنکه مجلس نمایندگان طرح ایجاد وزارت دولت در امور صلح را تصویب کرد، شورای عالی صلح میگوید که با توجه به شرایط کنونی این وزارت هیچ دستاوردی در راستای صلح نخواهد داشت. حاجی دین محمد معاون این شورا به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور به این فکر است که پس از راهیابی دوبارهش به کرسی ریاست جمهوری شورای عالی صلح را لغو کند. آقای دین محمد می‌افزاید گفتگوی صلح به مرحله حساسی رسیده است و حکومت به این باور است که این گفتگوها را از طریق وزارت دولت در امور صلح مدیریت کند.
اگر دکتر صاحب اشرف غنی و حامیان ارگ تصمیم دارند که صلح را از طریق وزارت دولت در امور صلح آورند، خبر خوبی است. اما اگر این گونه نشود، به جای حل مشکل دیگر ایجاد خواهد شد، چون که مردم تنها قطع جنگ را می‌خواهند.
رئیس جمهور غنی حدود چند ماه قبل با صدور فرمان وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و سلام رحیمی رئیس دفتر قبلیش را به رهبری آن گماشت. رئیس جمهور همچنان با صدور یک فرمان دیگر اداره ای را زیر نام وزارت دولت در امور حقوق بشر ایجاد کرد و مسئولیت آن را به سیما سمر سپرد. اکنون انتقادها بر این است که حکومت در تلاش ایجاد اداره های موازی است. گل احمد اعظمی عضو مجلس نمایندگان میگوید که ایجاد دو اداره جداگانه به هدف انجام یک ماموریت مشخص جز ایجاد مشکل نتایج دیگری را در پی نخواهد داشت. تداخل وظیفوی در اداره های دولتی و ایجاد اداره های موازی به هدف انجام یک ماموریت مشخص مشکل است که از سالها بدین سو بحث برانگیز است. با این همه حکومت افغانستان میگوید برخی اداره ها بر اساس نیازمندی ایجاد شده اند. دوران وزیر معاون سخنگوی رئیس جمهور هرچند گرفتن هر گونه تصمیم درباره ادامه فعالیت شورای عالی صلح را از صلاحیت های حکومت آینده میداند، اما بر رادیو آزادی میگوید که ایجاد برخی اداره ها بر اساس ضرورت به معنای ایجاد اداره های موازی نیست.
د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې یو شمیر وزارتونه چې کاری لایحې ورتوالی درلود یو بل کې مدغم کړل، لکه د فواید عامې او ترانسپورت وزارتونه. اما د حکومت د ځینو اولویتونو له مخې ځینې نورې ادارې لکه د صلح وزارت ایجاد کړ چې د موازی ادارو د ایجاد په معنا نه ده.
این در حال است که حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته بود که موجودیت اداره های موازی سبب ایجاد مشکل در ارائه خدمات دولتی شده است و برای حل این مشکل باید قانون ساختاری اساسی حکومت تصویب شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بیش از 1000 راننده موترهای باربری در شارای هرات فرا به دلیل آنچه که اخاذی پلیس می‌خوانند اعتصاب کاری کردند. معترضان مدعی هستند که در شارای هرات کابل هر راننده تا 40,000 افغانی می‌پردازد. آنها هشدار می‌دهند که اگر فردا چهارشنبه شارای هرات فرا را به گونه کامل مسدود خواهند کرد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
رانندگان موترهای باربری از روز جمعه به این سو در منطقه میرداوود ولایت هرات تجمع کرده و دست به اعتصاب کاری زدند. معترضان پلیس را به اخاذی متهم می کنند و از حکومت می خواهند که جلو اخاذی پلیس را بگیرد. غلام رسول نماینده معترضان مدعی شده که بیشتر اخاذی در مسیر فرا تا قندهار است.
هر موتر برادر 48,000 روپیه مصرف داره از هرات تا کابل. از گمرکات غیر قانونی او پوسای محلی دلارام فرارود پوسای آنتن به حساب که گرشک قندهار زابل غزنی به همین حساب ما اعتصاب کردیم.
رانندگان معترض ادعا دارند که پلیس آنها را به دلیل نپرداخت کردن باج لتو کوب کرده و دشنام دادند. آنها انتقاد میکنند که گوش شنوایی برای اعتراض آنها وجود ندارد. این رانندگان هشدار میدن که از روز چهارشنبه شورای هرات فرا را به گونه کامل مسدود خواهند کرد. خلیفه رمضان، غلام رسول و بصیر احمد از رانندگان معترض هستند.
همداسې د فراد درایي په سیمه کې یو پوسته ده د انتن په نامه 15,000-4,000 غواړي. یو وحشت جوړ دی په دې وطن کې، خلکو نور د دې دولت څخه نفرت کوي، خلک د دې دولت څخه زړه مات شوی دي.
دا چې راځي کومه روز جمعې ته سب کړم، یا نفرت دولت نامه دی بوله، چې ما څه مشکلات درې مې جی، چې ما چه رسیدیم تو چی دغه دولتي ګاز مو دفو نه میکنی. در حدود 4,000 موتر اینجا هست، همه روز 500 موتر اضافه میشه و از سبا فطرم ما یک موتر یک اراده موتر وسایل نقلیه کولر ما اجازه نمیدیم که عبور بور کنه.
سال گذشته نیز رانندگان موترهای باربری به دلیل اخاذی پلیس دست به اعتصاب کاری زده بودند، اما این اعتصاب با وعده مقامهای افغان مبنی بر جلوگیری از اخاذی نیروهای امنیتی به پایان رسید. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که نمایندگان معترضان با هیئت اعزامی شورای امنیت ملی افغانستان دیدار داشتند.
با هماهنگی مقام محترم ولایت، نماینده های معترضین با هیئت اعزامی شورای امنیت ملی دیداری داشتند و انشاءالله وعده داده شده که افرادی که تخطی و تخلف میکنن و سبب آزار و اذیت شهروندان و مسافران و معترضان در مسیر به خصوص در شارها میشن، با اونا برخورد جدی صورت بگیرد.
بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی افغانستان از طریق بندرهای اسلام قلعه و ترقندی هرات وارد افغانستان می شود، اما اگر حکومت در راستای پایان دادن اعتصاب کاری رانندگان موترهای باربری اقدام نکند، قیمت کالاها افزایش پیدا خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از حمله مرگبار امریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، حکومت عراق هشدار داده که رابط این کشور با ایالات متحده به خطر افتاده است. منابع در ایالات متحده میگویند جناح‌های مسلح طرفدار ایران مانند کتایب حزب الله در عراق تهدیدهای بزرگتری را نسبت به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ایجاد میکنند. مقیم نائب گزارش دارد که با هم بشنویم.
حکومت عراق هشدار داده که روابط این کشور با ایالات متحده به خطر مواجه شده است. بغداد پس از حمله مرگبار هوایی ایالات متحده بر مواضع یک گروه طرفدار ایران در عراق این هشدار را داده است. بغداد میگوید سفیر ایالات متحده در عراق را احضار خواهد کرد. اما واشنگتن مقام‌های عراق را متهم کرده که نتوانستند از منافع آمریکا در آنجا محافظت کنند. در حملات یکشنبه شب تیاره‌های آمریکایی بر مواضع گروه کتایب حزب الله 25 جنگجوی این گروه کشته و 51 تن دیگرشان زخمی شدند. کتایب حزب الله تندروترین شاخه‌ای از جنای اشدالشعبی است. این حمله در زمان صورت می‌گیرد که روابط میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران تیره‌تر شده است. حکومت عراق این حملات آمریکا را محکوم کرده و هشدار داده است که این چنین اقدامات امکان دارد بالای روابط این کشور با واشنگتن تاثیر بگذارد. در اعلامیه حکومت عراق آمده است نیروهای آمریکایی در این کشور بر اساس اولویت سیاسی خود عمل میکنند، نه بر اساس اولویت عراقی ها. اعلامیه میافزاید چنین حملات حاکمیت عراق را نقض میکند. حکومت عراق میافزاید این حملات عراق را مجبور میکند تا برابط و چارچوب های امنیتی، سیاسی و حقوقی خود با واشنگتن به هدف حفظ حاکمیتش تجدید نظر کند. حملات یکشنبه شب تقاضای برخی ها در عراق برای ترک نیروهای امریکایی از این کشور را احیا کرده است. گروه کتایب حزب الله در عراق تقاضا کرده که امریکا باید از این کشور خارج شود. واشنگتن کتایب حزب الله را یک گروه تروریستی خارجی میپندارد. تقاضای حزب الله عراق خواست گروه های دیگر طرفدار ایران به نام بدر و اصحاب اهل الحق را هم انعکاس میدهد. گروه اصحاب اهل الحق میگوید حضور نظامیان امریکا برای حکومت عراق به مثابه یک بار بوده و یک منبع تهدید علیه نیروهای این کشور به حساب می رود. این گروه می گوید از این رو حضور قوای امریکایی در عراق ضروری نیست. به گفته این گروه ها آنها تلاش می کنند تا از هر وسیله مشروع خروج نیروهای امریکایی را از این کشور فراهم کنند. ایالات متحده در این اواخر به رهبران این گروه ها تعزیرات وضع کرده است. در این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایالات متحده با انجام این حملات حمایت خود از تروریسم و نادیده گرفتن استقلال و حق حاکمیت کشورها را انعکاس میدهد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی سید خادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.